سلا کرده که تا 11 سپتامبر سال روان میلادی همه نیروهای آن کشور افغانستان را ترک خواهند کرد. برخی شهروندان افغانستان از آن استقبال می کنند. عبدالبصیر وسیق فعال جامعه مدنی در ولایت بدخشان خروج نیروهای خارجی را به نفع مردم افغانستان و فرصت برای صلح می داند.
ما به عنوان یک شهروند افغانستان از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان استقبال می کنم، به دلیل که فرصت بسیار خوبی است برای تفاهم، برای دستیابی به صلح، و این خروج نیروهای آمریکایی را یک تحول چرخشی در جهت خود اتکایی افغانستان از لحاظ امنیتی به خود می دانم.
فوزیه نظری باشنده ولایت بامیان نیز دیدگاه مشابه با آقای وسیق دارد. او می گوید خروج نیروهای خارجی باعث بهتر شدن اوضاع کشور خواهد شد.
به نظر من اگر نیروهای آمریکایی از کشور بیرون شود وضعیت خیلی خوب میشه، مداخله کشورهای خارجی کم میشه، در آن صورت اردو و پلیس میتواند به مسائل امنیتی رسیدگی کند.
هرچند مسئولان حکومتی نیز از این تصمیم ایالات متحده استقبال کرده و گفتند که اکنون نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانایی دفاع و حفاظت از این کشور را دارند، اما برخی از شهروندان کشور با اظهار نگرانی خروج نیروهای آمریکایی را نابهنگام میدانند. نصرت سروری 23 ساله باشنده شهر کابل و دانشجو در یکی از پوهنتون‌های این شهر چنین دیدگاهی دارد. او خروج نیروهای خارجی را راهی برای از همپاشی نظام می داند.
من فکر میکنم اگر اینا از کشور ما خارج شوند، اگرچه ما مشکلات زیاد داریم برای فعلا، ولی باوربندی ما بر این است که اگر اینا خارج شوند، نظام که ما فعلا داریم از هم می پاشند و شاید ما باید بنبست جدی رو برو شدیم.
الهه ساحل 36 ساله باشنده ولایت هرات و فعال حقوق زن نیز خروج نیروهای آمریکایی را عقب‌گرد به 20 سال پیش می‌داند که بیشترین آسیب آن به زنان و کودکان خواهد رسید.
در کنار همه تعهدات بر افغانستان داشت را تنها بگذاره و در طی 5 ماه آینده نیروهای خود از افغانستان بکشه، افغانستان دوباره به دهه 90 میلادی میبره و جایی که افغان‌ها افغانستان را میدان جنگ داخلی ساختند و
هرچند در توافقنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اول ماه می سال 2021 تعیین شده بود، اما رئیس جمهور آمریکا خروج کامل نیروهایش تا این تاریخ را دشوار دانست و فیصله کرد که از ماه می شروع و تا 11 ماه سپتامبر تکمیل شود. از سوی هم طالبان گفتند تا زمانی که همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند در هیچ نشست صلح اشتراک نخواهند کرد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم ماه رمضان را که ماه بردباری و حوصله‌مندی و ماه پرفیض عنوان شده را با محبت و همدیگر پذیری سپری کنید و همین امیدواری برنامه حاضر را برایتان پیشکش می کنیم. این هفته با این مطالب این شماره را آذین بسته ایم. هفته قبل در هرات سمپوزیوم دو روزه در مورد نوایی و آثار علمی وی دایر شده بود که گزارشی در زمینه نیز داریم.
نقش فرهنگ و چهره ها و مفاخر فرهنگی در همکاری های تمدنی و منطقه‌ای مهم است. تجلیل از علی شیر نوایی، تجلیل از یک فصل مهم برای همکاری های منطقه‌ای است.
داستانی داریم در راستای حیات انسان و جهات پردغدغه آن با عنوان حسن چه شد؟ فرهنگ کتابخانی در ولایت فاریاب در چه حال است؟ گزارشی در این مورد.
وقتی که اجرای این کودک را گوش کردم بر خودم گفتم که باید مطالعه کنم، اما سرگرمی های شبکه های اجتماعی باز هم مرا از تصمیم دو نگه می دارد.
پارچه شعر تازه ای از سروده های شاعر معاصر محمد اسحاق فائز را همکارم دکلمه می کند.
عاطفت را پشت شام خونچکان گم کردم، کو سپیده کو شفق، من آسمان گم کرده ام.
جالب ها در رسانه ها در مورد ماه مبارک رمضان. خصوصیات افراد مسئولیت پذیر یک بحث روانی هفته.
نتایج مطالعات گوناگون نشان داده است که خوشبختانه مسئولیت پذیری ارثی نیست، بلکه معنا و مفهوم قراردادی اخلاقی و تربیتی است که میتواند در هر زمان فرا گرفته شود.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. نخست توجه کنید به اولین مطلب برنامه که همکارم از ولایت هرات فرستاده است. سمپوزیوم سه روزه بین المللی امیر علی شیر نوایی با حضور نمایندگان چندین کشور منطقه در ولایت هرات برگزار شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برگزاری این چنین سمینارها را نقطه وصل کشورهای منطقه می داند. در حاشیه این سمینار شام فرهنگی و نمایشگاه آثار فرهنگی دوره تیموریان نیز برگزار شده بود. جزئیات بیشتر را در این گزارش همکارم از ولایت هرات فرستاده که با هم می شنویم.
سرودخوانی در سمپوزیوم بین المللی بازخوانی اندیشه‌های امیرعلی شیر نوایی، شاعر و سیاستمدار مطرح دوره تیموریان در هرات. این سمپوزیوم به مناسبت 580مین سالروز تولد امیرعلی شیر نوایی برگزار شده است. در این سمپوزیوم نمایندگان کشورهای ازبکستان، ترکیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و آذربایجان شرکت کرده بودند. شاکر کارگر رئیس دفتر ریاست جمهوری افغانستان برگزاری این سمپوزیوم را در راستای تحکیم و تقویت فرهنگ مؤثر می‌داند.
بزرگ داشت از 580مین سالگرد شخصیت چند بودی نظام الدین امیر علی شیر نواحی به این بهانه بازخوانی اندیشه های وی نشان دهنده اراده متین جمهوری اسلامی افغانستان بر تاکید بالای تداوم و تقویت فرهنگ و معنویت ارزش های استرگ تاریخی کشور است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک پیام ویدیویی تجلیل از کارکرد امیر علی شیر نوایی را فصل مهم برای گسترش همکاری‌های منطقوی عنوان کرده است.
نگاه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و فرهنگ نگاه عمیق و معنادار است. نقش فرهنگ و چهره‌ها و مفاخر فرهنگی در همکاری‌های تمدنی و منطقوی مهم است. تجلیل از علی شیر نوایی تجلیل از یک فصل مهم برای همکاری های منطقه‌ای است. کشورهای منطقه در محور همکاری منطقه‌ای می توانند جایگاه و عظمت گذشته را احیا کنند.
دولت ازبکستان خمسه امیرعلی شیر نوایی را به زیور چاپ آراسته است. اسمت الله ارگشوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان امیر علی شیر نوایی را نقطه وصل فرهنگی با افغانستان ارزیابی می کند. او تاکید دارد که ازبکستان در بخش مرمت آرامگاه امیر علی شیر نوایی در هرات اقدام می کند.
واقعا امیر علی شیر نوایی مثل یک پل بین دو مردم بوده و همیشه برای همبستگی و دوستی برادری بین مردم افغانستان و ازبکستان خدمت خواهد کرد.
مقام های دولتی افغانستان و کشورهای خارجی به شمول ازبکستان بر آرامگاه امیرعلی شیر نوایی در مجموعه مصلای هرات اکلیل گل گذاشتند. برگزاری شام فرهنگی در قلعه اختیاردین، یک از مشهورترین بناهای تاریخی هرات، نیز در حاشیه سمینار علی شیر نوایی برگزار شده بود. بزم شعرخوانی، آوازخوانی و معرفی جایگاه امیرعلی شیر نوایی در رشد فرهنگ امپراتوری تیموریان به بحث گرفته شد. برگزاری نمایشگاه آثار هنری دوره تیموریان نیز جزء سمپوزیوم امیر علیشیر نوایی بود. در این نمایشگاه کرفه های جهت معرفی کاشی، شیشه، خوشنویسی، میناتوری، ابریشم بافی و سازهای موسیقی محلی بر نمایش گذاشته شد. طاهر زویر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان:
به مناسبت 580مین سالگرد تولد امیرعلیشیر نوایی سمینار دو روزه ای داشتیم که دو روز افتتاحیش بود و امروز هم سمینار علمی است و در مجموع به این مناسبت ما میخواییم که غنامنده ها و داشته های هرات باستان به لحاظ فرهنگی برجسته و نماینده شود.
بشیر احمد فقیری با 35 سال تجربه کاری در بخش ساخت کاشی سنتی هرات در نمایشگاه آثار هنری دوره تیموریان شرکت کرده است.
و کار کشنگری ما که هست میبینیم خود شما که ای باید به وصله کنم شد کامل تیشی خود را که غلط زدی همون یخش مکمل یک روز کنم که دیگه تو را بین میباره.
بشیر احمد با ظرافت هرچی بیشتر بر تیشه بر کاشی میکوبد و امیدوار است که حکومت افغانستان کاشی با بیش از 8 تن قدامت را حمایت کند تا کارگاه کاشی‌سازی سنتی هرات تعطیل نشود.
کمی کار ما حمایت شد طرف جناب محترم وزیر سید اطلاعات فرهنگ بیشتر عملی را یادگیری کنه برای ما شاگرد بگیرن که شاگرد تربیه کنه که بعد از سر ما همین هنر را بین نره.
فرهنگیان هرات برگزاری سمپوزیوم بازخوانی اندیشه های امیرعلیشیر نوایی را برای معرفی دوره امپراتوری تیموریان مهم می‌خوانند. صدیق میر یک از این کارشناسان است. او میگوید که این سمپوزیوم در راستای معرفی مفاخر فرهنگی و ادبی افغانستان مؤثر پنداشته می‌شود.
این همایش ها و سپیزیم ها میتونه که هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ شناخته شدن مشاهیر هرات افراد و اشخاصی که در گذشته تاریخ ساز بودن، قدرت داشتن، صلاحیت داشتن، نام نیک گذاشتن، برای نسل امروز اینا رو معرفی بکنه.
امیرعلیشیر نوایی شاعر، نویسنده، صوفی و سیاستمدار قرن 9 هجری بود. او یک از وزیران مطرح سلطان حسین بایقرا پادشاه دوره تیموریان بود. مسئولان فرهنگی هرات میگویند که از امیرعلیشیر نوایی بیش از 30 اثر نظم و نثر به زبانهای دری و ترکی، چغتایی باقی مانده. علیشیر نوایی در هرات تولد شده بود و در سن 51 سالگی در هرات فوت کرده و در نزدیک مصلای هرات به خاک سپرده شد. قرار است که مقاله های فرستاده شده به سیمینار علیشیر نوایی چاپ شود و همچنین آرامگاه وی نیز در نزدیک منارهای مصلای هرات با حمایت مالی کشور ازبکستان بازسازی و مرمت شود تا به یکی از مکانهای توریستی هرات مبدل گردد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
روزی نشنیدم که مردم عوام از کار دولت‌ها و حکومات متنوع با سیاست‌های گوناگون یک کمی هم شده راضی بوده و فردی از افراد دولت یا حکومت را به ستایش نشسته باشم. دائما شکایت، دائما انتقاد و هر روز ابراز نارضایتی از کار چوکی نشین‌ها و تظاهرات و تحسن‌ها نیز شامل اوضاع و احوال. جالب اینجاست که کسی نمی پرسد که چرا و به چه دلیلی این واکنش ها نه تنها پایانی ندارد بلکه روز تا روز افزایش نیز می یابد و مردم عوام که توب و تعداد اجتماع میلیونی کشور را تشکیل می دهند و شامل سیاست هم نیستند نمی دانند که این مشکل در آش است یا در ماش. این قضیه لاینحل هی ادامه دارد و هر تحلیلگری به زعم خود گویا دلایلی را برای آن می تراشد و شماری اصلا صادقانه نمی سرایند. بزرگان دولت هم برای فروکش کردن اوضاع چند دروغ و درم مملو از وعده را ابراز می نمایند که اصلا توان اجرای آن را ندارند و به همین منوال حادثه تازه‌ای به میان می آید و مردم مسئله قبلی را فراموش و مشغول پدیده های نو می گردند. و مسئولینی هم که وعده های دروغین داده بودن از این یاد فراموشی مردم استفاده سو می کنن و نفس براحت می کشن و هر روز به همین منوال سالها و دهها می گذرد و خلاصه حال احوال افغانستان بهبود نمی یابد که نمی یابد. اصل مدعا اینجاست که همچون ندانم کاری ها و فریب های آلوده با دروغ و وعده های کاذب از سوی فرمان روایان و حاکمان زمان گپی تازه نبوده. در گذشته نیز به تقلید از اسلاف خود همه چنین می کردن و این هنر حکومت داری بوده است. و برعکس، اگر احیانا واقعا کسی با صداقت و نیت راست و بدون تفاهم و سازش با افراد کارفرما انتقادی از کار ایشان بکند، بدون شک به اصطلاح مردم گمدام می شود و مرده و زنده و ناپدید. لذا مردم عوام که واقعا مالک دانش و سواد کافی نیستند، شله خود را می خورند و پرده خود را می نمایند تا اینکه این خرک و درک تازیانه بر توسن خود زند و هی میدان و تی میدان ره نوردد. و همان ربایی رودکی سمرقندی به حال امروزی ما صادق است که گفته بود: در منزل غم فگنده مفرش ماییم، و از آب دو چشم دل پراتش ماییم، عالم چه ستم کند ستم کش ماییم، دست خوش روزگار ناخش ماییم. خیر، این مقدمه گونه مختصر را که شنیدید بر داستانی نوشته بودم که شنونده خوب ما با نام مستعار شهربانو از کابل فرستادن با عنوان حسن چه شد؟ روزی از روزها حاکمی مردم شهری را که در آن حکومت می کرد در یک میدانی به تجمع دعوت کرد و این فراخوان روز قبل توسط جارچی به مردم ابلاغ شده بود. مردم گروه گروه به جایگاه معین حاضر و تلاش داشتند و صف نزدیک به جایگاهی که قرار بود حاکم از آن ستیج سخنرانی کند خود را نزدیک نمایند. زمان معین فرا رسید، حاکم با مراسم مروجه در جایگاه ظاهر شد و اردلی های فرمان روای این شهر کوچک که امروز ما گرداننده های مجلس و یا سخنگویشان می خوانیم به مردم تفهیم کردند که آرامش را حفظ نمایند و فقط به گفته ها و هدایات حضرت حاکم گوش دهند و خواست خود را روی یا روی در حضور جناب عالی ابراز نمایند. مردم خوشنود شدن از این که این همه مشکلات فراوان و ضروری آنها را که حاکم از نزدیک می شنود حتما نیت عمل آن را نیز خواهد داشت. به امر اردلی ها و ناظران حاکم سکوت حکم فرما شد و جناب حاکم شهر بعد از استغفار زیاد به اصل مطلب عبور کرد و خطاب به مردم گفت: هر کسی مشکل و یا مشکلاتی دارد، صادقانه و بی تکلف و بدون هراس برای من بگوید. اما صد دریغ این شیوه ناکاره از آب برآمد و هر کسی با صدای بلند و بدون در نظر داشت نوبت مشکل فردی خود را به شرح گرفتند و با این حال گویا یک غلغلای روم برپا شد و صدای هیاهو چنان میدان را پر کرد که حاکم از آن چیزی برداشت نکرد و اردلی ها بار دیگر مردم را به آرامی و سکوت فرا خواندند و پیشنهاد کردند که مردم نماینده ای انتخاب کند که وارد این مشکلات باشد و به طور موجز آن را به حاکم شهر ابراز نماید. حسن نام یکی از جمله شهروندان بود که نسبت به سایرین اجتماعی تر، داناتر به مسائل روز و با سواد، چون دفعه قبل هم نظر به تقاضای مردم به نمایندگی از آنها با حاکم صحبت نموده بود. این مرتبه نیز حسن ناگزیر چنین کرد، گرچه می دانست حاکم آدم فریبکاری است و دائما از سادگی مردم استفاده سو می کند. ناچار عقب استیج ظاهر شد و خطاب به حاکم گفت: جناب حاکم، می دانم شما تنها وعده می دهید و عمل نمی کنید. سال قبل نیز وعده ها دادید و اما درکی نشد. مثلا از آن جمله گندم چه شد؟ مسکن چه شد؟ کار برای بیکاران چه شد؟ و اگر امسال همچنین باشد وعده درد را دوا نمی کند و این تجمع فایده نخواهد داشت. حاکم گفت: حسن جان، خیلی ممنون شدم که مرا آگاه کردی. امسال مثل سالهای دیگر نیست، همه چیز درست می شود. من اگر وعده های خود را در سال روان انجام ندادم استعفا می دهم. مردم ساده به این گفته های حاکم باور کردند و منتظر ماندند. یک سال دیگر هم گذشت، باز حاکم همین کار را تکرار نمود و آن گونه اجتماع را ترتیب داد و گفت: صادقانه مشکلات خود را بگویید. اما این بار همه حاضرین مهر سکوت بر لب زدن. کسی چیزی نگفت که گندم چه شد، شیر چه شد و کار برای مسکن چه شد و این قبیل سخنها. هیچ کسی سخنی بر لب نیاورد. تنها از میان جمعیت یک نفر آهسته زیر لب گفت: حسن چه شد؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در نزد شماری از بزرگان اهل ادب در ولایت فاریاب، عدم رشد فرهنگ کتابخوانی یک نگرانی فرهنگی در بین جوانان عنوان شده است. فضای مجازی طی سالهای اخیر در ولایت فاریاب فرهنگ کتابخوانی را از خانواده ها دور نگه داشته است. کارشناسان مسائل فرهنگی، مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب می گویند به گونه معمول جوانان روزانه بیشتر به شبکه های اجتماعی مصروف بوده و برای مطالعه کمتر ارزش قائلند. کتابخوانی چرا مهم است و فضای کتابخوانی در فاریاب چگونه است؟ بیشتر در گزارش همکارم از ولایت فاریاب که به آن پرداخته است گوش می دهیم.
عبدالله ازگور، آگاه مسائل فرهنگی و مشاور حقوقی ولایت فاریاب، در صحبت با رادیو آزادی می گوید برآورده نشدن نیازهای مادی جوانان، وجود فضای نامناسب برای ادامه حیات به علت جنگ‌های داخلی، استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی، جوانان و خانواده‌ها را در فاریاب از فرهنگ کتابخوانی دور نگاه داشته است. آقای ازگور اهمیت مطالعه را چنین می گوید:
فواید و دلایل مهم بودن مطالعه و خواندن اگر صرف و شرده بیان بکنیم، یکی خوب انسان ها می تونن از طریق مطالعه و خواندن آگاهیشان افزایش بتن، دایره لغاتشان گسترش بتن و مهارت نوشتنشان را بهتر و خوبتر بسازن، تمرکزشان را بیشتر بکنن و ذهنشان را تقویت داده باشند و یک آرامش پیدا کرده باشند و دیگر یک تحرک ذهنی داشته باشند. وقتی انسان مطالعه میکنه همیشه در جستجوی پی یک چیزی میباشه.
ازگور سن را برای آغاز مطالعه مهم نمی داند. به گفته خودش، وقتی که یک شخص قادر به یک جان مودن مورفیم ها باشد باید مطالعه را آغاز کند. با این همه در فاریاب با راه اندازی برنامه ها مسئولین در تلاشند تا اذهان عامه را بر اهمیت مطالعه سوق دهند. برگزاری سمینارهای کوتاه مدت برای اهمیت مطالعه و حتی توصیف کتابخانی در ترانه های کودکانه. این تیم ترانه کودکان بین سنین 8 الی 12 ساله یکی از کورس‌های خصوصی در شهر میمنه است که میگویند کتاب بخوانیم. این ترانه را در اوایل هفته جاری در یک تجمع بزرگ مردمی در شهر میمنه اجرا کردند. امام سخی سخا محصل در پانتون فاریا با یکی از مخاطبین این کودکان بود که در صحبت با رادیو آزادی میگوید هر بار که از اهمیت مطالعه با خبر می شود تصمیم می گیرد تا مطالعه کتاب را شدت بخشد، اما باز هم شبکه‌های اجتماعی صدر افکار وای قرار می گیرد.
وقتی که اجرای این کودک را گوش کردم بر خودم گفتم که باید مطالعه کنم، اما سرگرمی های شبکه های اجتماعی باز هم مرا از تصمیم دو نگه می دارد. من حالا فقط درس های پانتون را می خوانم، مطالعات بیرونی ندارم، حتی در یک ماه یک بار هم به کتابخانه مراجعه نکردم.
با این همه مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب میگویند مطالعه نسبت به سالهای گذشته در بین مردم کاهش چشمگیری داشته است. سید عبدالتواب هاشمی مدیر عمومی کتابخانه های این ریاست در صحبت با رادیو آزادی میگوید روزانه 40 الا 50 تن از کتابخانه های این ریاست دیدن می کنند. آنان همه متعلمین مکاتب و محصلینند. هاشمی همچنان می گوید هیچ کسی به خاطر بلند بردن ظرفیت علمی خیش به کتابخانه های عمومی مراجعه نمی کند. وی از دوام این وضعیت ابراز نگرانی می کند. به گفته مدیر عمومی کتابخانه های ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب در این ریاست 30 کتابخانه دولتی قرار دارد که در تمامی آن حدود 13,000 جلد کتاب موجود می باشد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از شاعر معاصر محمد اسحاق فائز که همکارم آن را دکلمه می کند.
عاطفت را پشت شام خونچکان گم کردم، کو سپیده کو شفق، من آسمان گم کرده ام. دوده های رنج در من باد و طوفان کرده اند، دوده های رنج در من باد و طوفان کرده اند. هم تو را هم راه سوی آشیان گم کرده ام. رخش اندوه را سوار در رگ من می دود، در خودم بر محمل جان کاروان گم کرده ام. خاموشی در تار پودم می تند تنهایی، خاموشی در تار پودم می تند تنهایی. از خودم تا مشنوم من همراهان گم کرده ام. بین تنگ بی کسی هایم کسی پنهان شده، می خروشد وای یاران همزبان گم کرده ام. شاهد تلخ زمانم در خودم مانده غریب، او بگویید من نفهمم ترجمان گم کرده ام. گرچه می آید صدایت از کدامین غربتی، گرچه می آید صدایت از کدامین غربتی، چشم و دست آشنایت بیگمان گم کرده ام. چشم و دست آشنایت بیگمان گم کرده ام.
در این هفته چند جالب آموزنده جدید و کلاسیک داریم با عناوین چرا بعد از عطسه الحمدلله میگوییم. دومی کوتاه نوشته هایی در مورد رمضان و سومی حکایه ای از مصیبت نامه شیخ عطار.
چرا بعد از عطسه الحمدلله میگوییم و شکر میکشیم؟ علت گفتن الحمدلله بعد از عطسه در بین مسلمانان این است که ضربان قلب در هنگام عطسه متوقف می شود و سرعت عطسه 100 کیلومتر در ساعت است و اگر به شدت عطسه کردی ممکن است استخوانی از استخوانهایت بشکند و اگر سعی کنی جلو عطسه را بگیری باعث می شود خون در گردن و سر برگردد و سپس باعث مرگ شود و اگر در هنگام عطسه چشمهایت را باز بگذاری ممکن است از حدقه بیرون شود. و برای آگاهی در هنگام عطسه همه دستگاه های تنفسی و گوارشی و ادراری از کار می ایستند و قلب هم از کار می افتد. برغم این که زمان عطسه بسیار کوتاه است و بعد از آن به خواست خدای مهربان بدن به کار می افتد، اگر خدا بخواهد که به کار افتد گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. به همین دلیل الحمدلله می گوییم، می گوییم خدایا شکرت برای سلامتی که به بدنم دادی، شکرت برای بیماری هایی که به من ندادی. کوتا نوشته ای داریم در مورد رمضان از شاعر معاصر عزیزه خوشنصیب که در فیسبوک خود نوشتن: در بازار که بروی و کمی مواد خوراکه بخری می فهمی که در این سرزمین مردم چقدر گرسنند و همیشه روزه. استاد رحیم ابراهیم در کوتاه نگارشی در فیسبوک نوشته است: عجب است، در کشورهای اسلامی دنبال روزخار می گردند تا مجازاتش کنند، اما دنبال گرسنه نمی گردند تا سیرش کنند. دوست دیگر ما جناب حفیظ الله نظری در مورد ماه روزه نوشتند: لطفاً روزدار را در دنیای مجازی نه بلکه در دنیای واقعی بگیرید. تصاویر افطاری دسترخوان‌های پر از غذا را بر رخ ما نکشید. همچنان در روزهای رمضان از گرمی هوا، از تشنگی و گشنگی تان نیز چیزی ننویسید، چون فیسبوک دسترخوان پر از غذا و برنامه رفع تشنگی و گشنگی ندارد. مقال و یادواری داریم کلاسیک که گفتند از گرسنه‌ای پرسیدند که امروز از ماه چند است، گفت 4 تا نان. به همین مناسبت در مصیبت نامه شیخ فرید الدین عطار خواندم که چنین آمده بود: مردی از دیوانه پرسید نام اعظم خدا را می دانی؟ دیوانه گفت نام اعظم خدا نان است، اما این را جایی نمی توان گفت. مرد گفت نادان، شرم کن، چگونه نام اعظم خدا نان است؟ دیوانه گفت در قحطی نیشابور 40 شبانه روز می گشتم، نه در هیچ مکانی صدای آذانی شنیدم و نه هیچ مسجدی را گشاده یافتم. آنجا بود که دانستم نام اعظم خدا و بنیاد دین و مایه اتحاد مردم نان است.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
بحث روانی این هفته را به خصوصیات افراد مسئولیت پذیر اختصاص دادیم و این بحث را همکارم حسیب تلاش آماده است برای شما تقدیم کند.
افراد مسئولیت پذیر چه خصوصیت هایی را دارند؟ یکی از ویژگی های مهم شخصیتی که در موفقیت ما نقش عمده ایفا می کند مسئولیت پذیری است. احتمالاً شما نیز تا به حال با افراد مواجه شده اید که بعد دقت وظایفشان را انجام می دهند و نیازی به تذکر دیگران ندارند. از طرف دیگر حتما اشخاصی را هم مشاهده کرده اید که به وظایف خود اهمیت نمی دهند و برای مسئولیتی که به عهده دارند هیچ ارزشی قائل نیستند. ما غالبا برای توصیف دسته نخست از کلمه مسئولیت پذیر استفاده کرده و دسته دوم را انسانهای بی‌مسئولیت قلمداد می کنیم. اگرچه این تعریف از مسئولیت پذیری اشتباه نیست، اما روانشناسان تعریف دقیق تر از این خصوصیت ارائه دادند. شماره از روانکاوان مسئولیت پذیری را یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت هایی که بر عهده او گذاشته شده است تعریف می کند و معتقدند مسئولیت پذیری از درون فرد سرچشمه می گیرد. فردی که مسئولیت کار را بر عهده می گیرد توافق می کند که نوعی از فعالیت ها و کارها را انجام دهد یا بر انجام این کارها توسط دیگران نظارت داشته باشد. بسیاری از افراد دوست دارند که مسئولیت پذیرتر شوند، اما فکر میکنند که چون وارد سنین بزرگسالی شدند دیگر قادر نیستند برای رشد و پرورش این خصوصیت کار انجام دهند. درست است که مسئولیت پذیری نیز مانند هر عمل دیگری در دوران کودکی سریعتر آموخته می شود، اما این بدان معنا نیست که اگر فرد در کودکی به هر دلیل مسئولیت پذیری را نیاموخت بناچار باید در طول عمر خود با عدم مسئولیت پذیری و عواقب ناشی از آن دست و پنجه نرم کند. نتایج مطالعات گوناگون نشان داده است که خوشبختانه مسئولیت پذیری ارثی نیست، بلکه معنا و مفهوم قراردادی، اخلاقی و تربیتی است که می تواند در هر زمان فرا گرفته شود. ممکن است شما مجبور شوید به دلیل از دست دادن زمان معمولی یادگیری، یعنی در دوران کودکی، زمان بیشتری صرف تمرین و آموختن آن کنید. اما مهم این است که بالاخره مسئولیت پذیری را فرا خواهید گرفت. به همین سبب روانشناسان راهکارهایی را برای افزایش مسئولیت پذیری ارائه کردند که در ادامه به چند بحثی از آنها می‌پردازیم. از اشتباه کردن نهراسید. به خاطر داشته باشید که احساس مسئولیت هنگامی در افراد به وجود می آید که به آنها مسئولیت داده شود. در عین حال فرد باید در مورد اثر بخشی پاسخهایش واکنش دریافت کند و در مورد راههای گوناگونی که در دیگر موقعیت ها مناسب هستند اطلاعات داشته باشد. اگر از اشتباهات خیش درس بگیرید، عملکرد بهتری در آنچه انجام می دهید به دست خواهید آورد. اما چنانچه نتوانید یاد بگیرید که چرا کارتان اشتباه بوده است یا به جای آن می توانستید چه کار دیگری انجام دهید، هرگز در کارتان پیشرفت نخواهید کرد. بدین منظور هرگاه در کار شکست خوردید از خودتان این سوالات را بپرسید: چه رفتارهای اشتباهی را مرتکب شده ام؟ چه درس ها یا آگاهی های از اشتباهاتم به دست آورده ام؟ سپس سعی کنید با پاسخ دادن به این سوالات بینش کامل و دقیق نسبت به کار خود به دست آورید تا در کوشش بعدی موفق شوید. به خاطر داشته باشید که مسئول بودن به معنای پیروی کورکورانه از دیگران نیست. توانایی اخذ تصمیم های درست عامل عمده تکامل حس قدرت یا کنترل کردن شرایط زندگی خیش است. نتایج تحقیق های متعدد حاکی از آن است که بین مسئولیت پذیری و تصمیم گیری رابطه تنگاتنگ وجود دارد. شک نیست که متردد و بی تصمیم بودن یک راه بی مسئولیت بودن است. با خود بیندیشید که در اتخاذ چی تصمیمات دچار تردید می شوید. برای پی بردن به این موضوع از گام های متوالی مهارت حل مسئله بهره بگیرید. این مراحل به اختصار عبارتن از مشخص کردن مسئلهی که نیاز به تصمیم گیری دارد، جستجوی راه حل های مختلف، ارزیابی راه حل ها و انتخاب بهترین آنها و عملی کردن راه حل ها. از برنامه ریزی غافل نشوید. برنامه‌ریزی و تهیه فهرست از کارها، اهداف و وظایفتان به شما کمک می‌کند تا به اندازه توانتان تلاش کنید و انتظارات غیر واقعی بینانه از خودتان نداشته باشید. بر علاوه، مکتوب کردن اهدافتان سبب می‌شود که آنها را جدی‌تر بگیرید و برای نائل شدن به آنها بیشتر تلاش کنید. به خاطر داشته باشید که رسیدن به اهداف بزرگ تنها از طریق برداشتن گام‌های کوچک و متوالی میسر است. هدفتان را به اهداف جزئی تر تقسیم کرده و پس از طی هر قدم به عبور از مرحله بعد بیندیشید. تلاش کنید احساس قدرت را در خود افزایش دهید. افراد برای برخورداری از عزت نفس زیاد به حس قدرت نیاز دارند. داشتن احساس قدرت به معنای آن است که فرد دارای منابع، فرصت و قابلیت تأثیرگذاری بر شرایط زندگی خیش است. فرد باید فرصت داشته باشد که انتخاب کند و تصمیم بگیرد، کفایت خیش را اهمال کند و وظایف را که با توانایی های وی مطابقت دارد به انجام برساند. بدین منظور لازم است تلاش کنید که فرصت های را برای ابراز کفایت به وجود آورید و به محض این که سطح کفایتتان بالا رفت، فرصت های جدید به وجود آورید تا بتوانید آنچه را که آموخته اید تمرین کنید. برای افزایش حس قدرت در خود لازم است هنگام رویارویی با مسائل مختلف به سه عامل توجه کنید تا میزان مسئولیت پذیری خود را افزایش دهید. این عوامل عبارتند از امکاناتی که در اختیار دارید، فرصت انجام کار مورد نظر و قابلیت انجام آن کار. برای برنامه‌ریزی به دیگران کمک کنید. هر سال حداقل به یک نفر کمک کنید تا اهداف و برنامه‌هایش را مشخص کند. او را تشویق کنید تا فهرستی از اهداف بلند مدت خود تهیه کرده و گام‌های لازم برای رسیدن به این اهداف را یادداشت کند. هرچند وقتی یک بار از او بخواهید که یادداشت‌هایش را به شما نشان دهد و بگوید چقدر به اهداف خود نزدیک شده است. به خاطر گام‌هایی که برداشته و ای را تشویق کرده و او را درباره اشتباهاتش راهنمایی کنید. سعی کنید مطلب کسل کننده اما مفید را بیاموزید. اغلب مردم می دانند که بالاخره باید کار خاصی را انجام دهند، اما این فرایند آنقدر به نظرشان خسته کننده می آید که تا جایی که می توانند از انجام آن دوری می ورزند و با فعالیت های دیگری که برایشان لذت بخش هستند می پردازند. کاری مفیدی که شما می خواهید انجام دهید چیست؟ یادگیری لغات یک زبان بیگانه یا آموختن شیوه حسابداری کامپیوتری. اطمینان حاصل کنید که این کاری است که باید در گذشته به انجام می رسید، اما تنها به دلیل خسته کننده بودن تا به حال به تعویق افتاده است. تعریف دقیقی از مسئولیت پذیری داشته باشید. مسئولیت پذیری یعنی قابلیت پذیرش، پاسخگویی و به عهده گرفتن کاری که از کسی درخواست می شود و شخص حق دارد که آن را بپذیرد یا رد کند. وقتی فرد می خواهد مسئولیت را بپذیرد، باید برای او کاملا مشخص شود که موضوع درخواست چیست و در برابر به عهده گرفتن آن چی چیزی به دست می آورد. در واقع مسئولیت انتخاب آگاهانه است، درست مثل قرارداد نانوشته‌ای که تمام اعضای آن برای فرد مشخص است. هنگامی که فرد احساس مسئولیت کند، دیگر لزومی ندارد که دیگران به او بگویند که در هر موقعیتی چگونه عمل کند. افراد در نتیجه توجه به مقررات، ارزیابی تجربه های خیشتن و رسیدن به نتیجه گیری های واقع گرانه آن تجربه ها، الگوی رفتاری مناسب را اختیار می کنند. آیا شما هم گاهی با خود فکر می کنید که اصلا انسان مسئولیت پذیری نیستید و از این موضوع ناراحت می شوید؟ یا از آن دست افرادی هستید که به مسئولیت پذیر بودن خود می بالید و به این ویژگی مثبت خود افتخار می کنید؟ از آنجایی که تعاریف متعددی درباره مسئولیت پذیری وجود دارد، ممکن است تصوری که شما در این باره از خودتان دارید کاملا درست نباشد.
نام استاد شاولی ترانه‌ساز را که بیشترین آوازخوانان کشور ما شهرتشان را مدیون آهنگ‌ها و طرز و ایجاد او می‌دانند شنیدید. ترانه‌ساز فرزند محمد ولی خان دروازی وزیر خارجه حکومت امیر امان الله خان بود که در دوران حکومت نادرخان به جرم گویا مخالفت اعدام گردید. ترانه‌ساز در خانواده‌ای آگاه و عالم به دنیا آمد. موسیقی را به گونه اکادمیک فرا گرفت. او نه تنها به آهنگسازی می پرداخت بلکه تصنیف ساز بسیار چیره دست و خواننده خوب نیز بود. شاولی ترانه‌ساز به عمر 81 سالگی در 15 دسامبر 2007 میلادی در شهر کالیفرنیای ایالات متحده به علت بیماری سرطان شش درگذشت. آهنگی از مرحومی را انتخاب کرده ایم که تا حدودی به یاد فراموشی سپرده شده بود و با نشر بخشی از این آهنگ مجله فرهنگی آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه بعدی.